اینجا تهران است، رادیو قرآن.
و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق و
رادیو ترتیل، هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 99.5 بشنوید.
جود یقینك كلما جودته بصفاتي.
و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل،
رتل معی آیاتی.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه باران امید همراه باشید.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خوب است ما هم مثل باران حس بگیریم، هر شب سراغی از گل نرگس بگیریم. اللهم اجل لبلیک الفرج. باران امید.
بارون میباره، بارون میباره رو کبیره، دل خستم ای خدا، ببین من از هجران مهدی ز پا نشستم ای خدا، ببین من از هجران مهدی ز پا نشستم ای خدا، هوای قلب من بارونی و سرده، بدون روی تو نصیب من درده، بدون روی تو نصیب من درده. ای نگارم نگارم نگار، ای بهارم بهارم بهار، یا ابا ساله. دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره، دلم دریا ولی ساحل نداره، به غیر عشق تو حاصل نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام و یاد تو که بهترین پناه برای همه ما در همه لحظه ها. دوستان شنوندگان ارجمند رادیو قرآن سلام، صبح روشن شما به خیر و نیکی باشه. انشالله هر جا که هستید با توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف خوب و سلامت باشید. امروز هم دعوت میکنم شنونده و پذیرای برنامه باران امید رادیو قرآن باشید.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقیست آسمان که نشسته به راه تو، باقیست آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
درود و سلام به شما مردم خوب ایران، شما ساکنان سرزمین عشق و ایمان، شما مردم با صفا با معرفتی که از سر صبح با عشق به امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف دعای سلامتی حضرت و زمزمه کردید، دعای ندبه رو زمزمه کردید از دل و جان و از خدا خواستید که یگان موعود بشریت، یگان منجی عالم بشریت انشاءالله به زودی زود ظهور کند و قیام کند. انشاءالله که همه ما شاهد آمدن حضرتش باشید. دوستان فاصله‌ای نگرفتیم چندان از ماه مبارک رمضان و انشاءالله امروز هم در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام بل مسلمین استاد سید احمد روحانی بزرگوار، که در خصوص استفاده از برکات ماه مبارک رمضان و آثاری که داره برای ما و جامعه که بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای ظهور امام زمانمون. و امروز این پرسش رو از شما داریم که شما چه کار میکنید که امام زمان از شما خوشنود و راضی باشه؟ چه کارهایی فکر میکنید باید انجام بشه برای خودمون از نظر فردی و از نظر بعد اجتماعی که خوشنودی و رضایت امام زمان رو در پیش داشته باشه، که خوشنودی و رضایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف در گرو خوشنودی و رضایت خدای سبحان هست و همچنین رضایت خدا در گرو خوشنودی امام زمان. پس 30,000 صد رو فراموش نکنید، همین حالا اعلام حضور داشته باشید. از کجای ایران عزیز همراهمون هستید؟ ساعت 9:10 است و سلام میکنم خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روحانی بزرگوار، عرض ادب و احترام دارم خدمتون و خیر مقدم میگم، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه دوستان عزیز که در آماده شدن برای این برنامه تلاش میکنن، تهیه کننده محترم، عوامل محترمی که تلاش میکنن تا این برنامه رو برای چنین روزی آمادهش کنن، و همه همراهان همیشگیمون، دوستان عزیزی که با دل و جان مشتاق کلام و زبان و سخن در رابطه با امام زمان سلام الله علیه هستن، از اقصا نقاط کشور پهناورمون با ما همراهی دارن و خود اینها هم وجودشون باعث امید است برای ما که با گفتگوی با این عزیزانمون و با همراهیشون انشالله برای دوران ظهور امام زمان آماده باشیم. برای همه شون آرزوی سلامتی، صحت، عافیت دارم و انشالله همه با هم دیگه توفیق دیدار اون نور باقی مانده از سلسله جدید امامت رو، موعود محترم رو انشالله زیارت کنیم.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم، زنده باشه دوستان. این که نیت هامون که بزرگ باشه، خدا هم کم کم به این توان محدود ما، ظرفیت محدود ما، انشالله که برکت میده و رشد میده تا ما به اون نیت مهممون که ظهور حضرت هست و اینکه دنیا رو جهان رو آماده بکنیم برای آمدن حضرتش انشاءالله برسیم و نزدیک بشیم. متشکرم، در خدمتون هستیم. این سوال مهم که چطور این برکات ماه مبارک رمضان رو حفظ بکنیم و چقدر میتونه کمک بکنه به ما و جامعه که انشاءالله زمین ساز باشیم برای حضرت.
بله بله، امر بسیار مهمیه. اصلا ما هدفمون از ماه مبارک رمضان مگه غیر از این باید باشه؟ یه فرمایشی شما در اول کلامتون بیان فرمودید که مدت کوتاهی از ماه مبارک رمضان گذشته، هنوز طولانی نیست فاصله مون با ما.
بله،
بخوام بگم این کاش هیچ وقت طولانی نباشه، ایشالله همیشه
حفظش کنیم.
بله، این ماه رمضان همیشه با ما همراه باشه. اینو خدا نیاورده که یه ماهی باشد و ما چند روزی در این ماه با حالا نعمتهای گوناگون معنوی الهی بهرمند باشیم و بعدم درشو ببندیم بریم تا سال بعد دوباره بازش کنیم ببینیم چه خبره. بلکه بایستی هر روزمون، هر جای خودمون، هر مجلس خودمون، هر شرایطی که داریم همش از اون برکات بهرمند باشد.
بله،
چون شما دیدین که در ماه مبارک رمضان یکی از دعاهایی که هر شب در ماه با عظمت ضیافت الله قرائت میشد توسط دوستانمون، حتما شنوندگان عزیز هم با این روحیه توجه دارن و آشنا هستن که در تمام شبهای ماه مبارک رمضان دعای افتتاح میخونیم.
بله بله،
اصلا اسمش دعای افتتاح، یعنی باید کارو با این شروع بکنیم. با چی شروع کنیم؟ با یاد امام زمان، چون آخرین جملات بسیار بسیار سرنوشت ساز این مجموعه دعا این است که خدایا ما از نبودن امام پیغمبرمون به پیشگاه تو شکایت میکنیم و از این که امام زمان رو نمیبینیم و قیمت طولانی او رو داریم میبینیم از اونم شکایت میکنیم، از این که فتنه های گوناگون دوره بر ما هست و این که تعداد ما ممکنه در مقابل دشمنان کم باشه شکایت میکنیم. یعنی یک درد و دل و مناجاتیه با خدایی که همه رو بر محور امام زمان داره با ما آشنا میکنه که این فاصله دوباره حالا دوام ادامه داشته باشه. انشالله که
انشالله
به این حقیقت ما بیشتر نزدیک بشیم و تمام روزها و ایاممون از اون برکت پر باشد و ماه مبارک رمضان در تمام ایاممون انشالله جریان داشته باشد. در هر صورت بایستی از این فرهنگ بسیار غنی الهی که ضیافت الله رو برای ما فراهم کرده است، ما همه عمرمون رو و همه جهانمون رو و همه جامعهمون رو تبدیل کنیم به یک جامعه موحد، خداشناس و با شور و نشاط همراهش کنیم تا انشاءالله به اون هدف اصلی برسیم.
انشاءالله. من جناب استاد میخوام از کلام شما وام بگیرم و بگم که سلامت باشید. اگر قرار شد که ما سال به سال دیگه از به قول معروف ماه مبارک رمضان بهره ای از وجودش، یعنی وجود این ماه در وجود خودمون نبینیم، هفته به هفته هم هست، یعنی جمعه به جمعه رو در نظر داشته باشیم. بله. که فقط جمعه به جمعه یاد امام زمانمون نباشیم. بله. یعنی بگیم حالا امروز 100 تا صلوات هم میفرستم برای حضرت، امروز هم دعا میکنم، هر روزمون انشالله این پیوند رو داشته باشیم، این نزدیکی رو داشته باشیم و حس بکنیم که همونقدر که امام زمان به ما توجه داره، این درک و توجه ما رو سوق بده که ما حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. در خدمتون هستیم. اگه اجازه بدید شما یکی از آیاتی که حالا مد نظر هست معرفی بفرمایید، ما این آیه رو بشنویم و ادامه بحث خدمتون باشیم.
آیات بسیار زیادی در مجموعه کتاب شریف قرآن عظیم برای ما در این مفهوم و در این در واقع نگاهمون به برکات ماه مبارک رمضان و آثار اون در زندگی ما هست. اما در میان همه این مجموعه آیات من یه نکته ای که تو آیه 97 سوره مبارک نحل دیدم که اشاره به حیات طیبه دارد، اون رو بیشتر پسندیدم که با دوستان عزیزمون شما بزرگواران و مجموعه همراهان جلسه در میون بگذاریم و با گفتگویی که با هم دیگه داریم، دوستانمون از اقصا نقاط با ما تماس میگیرن، به ما راهنمایی کنن، با ما همفکری کنن که یک مفهوم جامعی رو از کلمه حیات طیبه انشالله به دست بیاریم و بتونیم این رو شاید محور بحثمون در و محور زندگیمون انشالله قرارش بدیم.
انشالله با امید خدا. و خدا میکرد آیاتو
آیه 97 سوره مبارکه نحل.
بله، پس بشنویم به اتفاق آیه 97 سوره مبارکه نحل.
من عمل صالحا
انتظار فرج هم مراد فرج نهایی است که ظهور حضرت است، هم فرج بعدش شده است، یعنی فرج بعد از حوادث دشوار و حوادث همگیر که مثل همین حوادثی که امروز در دنیا وجود دارد که خیلی ها رو مایوس میکنه، خیلی ها رو وادار به خودکشی میکنه، لکن وقتی که انتظار فرج وجود دارد نه، انسان میدونه که این حادثه بلا شک تمام خواهد شد.
جمعه ها یه عمره که هوای دیدار تو داره، جمعه ها منتظریم کسی خبر از تو بیاره، دل ما یه عمره که هوای دیدار تو داره، جمعه ها منتظریم کسی خبر از تو بیاره، از خدا عمری میخوایم که روی ماهت ببینیم، از خدا عمری میخوایم که روی ماهت ببینیم، جزو عاشقات باشیم روی دلارات ببینیم، جزو عاشقات باشیم روی دلارات ببینیم.
بله، متشکرم از سکا خانم سالمی عزیز، هیکنده بسیار خوبمون. و البته دوستان شنونده، یک بار دیگه دعوت میکنم از شما که اعلام حضور داشته باشید 30,000 ساعت در کنار اینکه در نوشته های خودتون رو برای ما ارسال میکنید، به این سوال هم میتونید پاسخ بدید که شما باید به نظر شما چه کار بکنیم برای اینکه خوشنودی و رضایت امام زمان رو جلب بکنیم؟ جناب استاد روحانی بزرگوار، این صحبت‌های مقدمه شما من رو یاد یکی از سخنان یکی از شهدای بزرگوار انداخت. ایشون گفتش که اگر سه روز گناه رو ترک بکنید، نگاه و توجه امام زمان رو به خودتون جلب میکنید و اگر این حال پاکی و طهارت روح رو حفظش بکنید تا یک هفته، اون وقت درک میکنید توجه امام زمان رو به خودتون. بله، حالا من میخوام از شما خواهش بکنم برون بفرمایید با توجه به آیه 97 سوره مبارکه نحل چطور میتونیم این حیات طیب و پاک رو ما داشته باشیم.
خیلی نکته قشنگی رو فرمودین. خدا روح همه اون شهدا رو که واقعا عارف بودن، سالک بودن، با اینکه خیلی هاشون جوان بودند و شاید نوجوان بودن، اما روح بلندشون و درکشون از حقایق عالم از خیلی از ماها جلوتر و بیشتر بود و واقعا الگوهای برتری بودن. نکته خیلی قشنگی رو از اون شهید والا مقام بیان فرمودید که باید آثار دوری از گناه آنچنان در زندگی ما مؤثر بشه که ما واقعا در تمام حرکات و سکنات زندگیمون با یک اطمینان و با یک آرامشی مسیر رو جلو بریم. انشالله که این به حقیقت برسه. ولی هم دور بودن از گناه، یا به قول آقایون اطباء پزشکان میگن پرهیز مقدمه از درمان است. اگر ما بتونیم پرهیز بکنیم از گناه، حتی اگر فضائل دیگه رو به دست نیاریم، مستحبات و امور خیرات و اینا رو انجام ندیم، خودمون برنده میدان شدیم و رسیدیم به اون نقطه مطلوبی که خداوند اصلا از ما توقع غیر از این ندارد. ولی دور بودن از گناه حرکت اول است. اما آیه 97 سوره مبارکه نحل که با صدای صوت زیبایی تهیه کننده محترم رو برامون پخش کردن، که کاشکی گاهی وقتا که این آیات زیبا رو برامون
بله.
تلاوتش رو پخش میکنن، قاری اون رو هم به ما معرفی کنن که آدم با شوق بیشتری اون رو بشنن.
بله، ایشون
استاد احمد ابوالقاسمی بودن. خیلی زیبا تلاوت کردن، خیلی قشنگ بود، دلنشین بود واقعا. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کسی که عمل صالحی انجام دهد، از مرد باشد یا زن باشد، به این شرط که و هو مؤمن، او ایمان داشته باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، در نتیجه این عمل صالحش و اون ایمان قلبی که دارد، ما به او حیات طیبه ای را میبخشیم و با حیات طیبه او رو زنده نگه می‌داریم و به او پاداشی می‌دهیم که اجر اون پاداش به بهترین پاداش‌هایی است که ما به انسان‌های برتر و انسان‌های بالاتر پرداخت می‌کنیم به خاطر اون کارهایی که عمل می‌کنن. این حالا به خود خیلی ظاهری و تحت لفظی معنای این عبارت رو ما برای شما و دوستان عزیز و شنوندگان عزیز خوندیم.
بله.
اما بسیار نکات قشنگی در این آیه هست که هم امیدوار کننده است، هم راهنمایی دهنده است و روشنگری میکنه برامون. میفهمد که هر کسی، چه مرد باشد چه زن باشد، عمل صالحی انجام دهد. نگو اعمال صالحات، یا عمل صالح، یه نیت، یه حرکت درست، تو زندگیش مطمئن باشه که این کاری که انجام داده است، این یک عمل بسیار ارزشمنده. ما اون ارزش میخریم.
بله.
ما به اون کلامش، به اون عملش، به اون حرکتش، به اون تصمیمش برکت میدیم، تبدیلش میکنیم به حیات طیبه. خیلی زیباست. یعنی اینقدر این آیه توش امید برای انسان ایجاد میکنه که و هیچ مقدمه و مؤخره ای هم براش در نظر نمی که برو اول این کارا رو انجام بده، برو از چی دور شو، برو از چی، همون جایی که تصمیم بگیری که یک عمل صالحی انجام بدی ما ازت میخریم. مثل همون آیاتی که گاهی قرآن اشاره میکند که تا منو صدا بزنی من جوابت میدم، تا از من درخواستی بکنی من پاسخت میدم، اینم شبیه اون تعبیر میتونه باشه.
بله.
من عمل صالحن، منتها عمل باشه. عمل فرقش اینه که ما فعل، ما یه فعل داریم یه عمل داریم. فعل مجموعه کارهایی که ما انجام میدیم، اما عمل یه
افکاری رو به دنبالش ما رو به عمل وامی دارد. یعنی اول یه فکری کردیم، یه برنامه ریزی کردیم،
یه بینشی هست،
احسن یه نگاهی به دوروبر خودمون داریم، بعدم یه اقدام صالحی رو انجام میدیم. بنابراین عمل برای ما مهمه. لذا شما ببینید که در روایات یا در آیات قرآن پرونده اعمال به ما میدن، نه پرونده افعال. فعل در سر زندگی ما خیلی فعلای مختلفی اتفاق میفته، خیلیش هم اصلا غیر ارادیه. اینا خیلی ارزشمند نیست. اونی که ارزشمنده اعمال ماست و اونی که ملاک و معیار رو برای ما تعیین میکنه اینه که آیا این عمل عمل مورد رضایت خدا بود، عمل صالح بود، یا دور از جون همه عزیزان و شنوندگانمون عمل ناصالح بود، عمل پست بود، عمل مجرمانه بود. این عمل است که این وسط ما رو از این طرف به سمت خدا و سعادت میکشونه، یا دور از جون ممکن است که به فساد و فحشا و عقاب دردناک آخرت مبتلا بشه. حالا خیلی بحث همینجوری کلمه به کلمه این عبارته. نکته جالبش اینجاست که قرآن در اینجا به خصوص ذکر میکنه چه مذکر بود، چه مؤنث بود، چه مرد بود، چه زن بود. چرا اینجا ضرورت پیدا میشه که اینطور مطلبی مطرح بشه؟ در کتاب تفسیر نور حضرت آقای قرائتی بزرگوار که خدا انشاءالله سلامتی و عافیت کامل بهشون عنایت کند، نکته قشنگی رو اشاره فرمودن. فرمودن که یه جاهای قرآن مخصوصاً اسم زن رو میاره در کنار مرد که بگه که تک تک شماها، زن و مرد بودن شماها در این کارها نقش داره. یه جاهایی در فرهنگ مردم، در فرهنگ جوامع، مخصوصا در گذشته در اقوام و قبائل قدیم اموری انجام میدادن که زنها رو تحقیر میکردن، از بسیاری از حقوق اجتماعیشون محرومشون میکردن،
از بود انسان اصلا ساقطشون میکردن.
بله بله، واقعا این یکی از دردناکترین مطالب تاریخ بشره. اما قرآن به اینا همه خط بطلان کشیده و همه رو در سطح ارزشمندی آورده بالا. اینجا هم که این عبارت مرد بودن یا زن بودن رو مطرح میکنه، میگه یعنی جنسیت مطرح نیست، اون نیت و اون عمل صالح. بعدم میخواد بگه که تک تک شما مؤثرید در این کار، هم مرد هم زن در این فضای خانه مثلا که کوچکترین نهاد اجتماعی ما هست، هم زن نقش داره هم مرد نقش داره. نمیتونیم بگیم که مرد همه کار است زن هیچ کار است، یا برعکس بگیم زن همه کار است مرد هیچ کار است. نه، هر دو با همدیگه و با همراهی و همفکری و تلاش مضاعفی که با هم انجام میدن این سعادت رقم میخوره. اگر در یک نهاد ابتدایی خانواده اینجور با هست که واقعا هم همینطور هست، در نهاد بزرگتر جوامع بیشتر از محل و منطقه و مدرسه و دانشگاه و محل کار و تا کل جامعه،
بله،
نقش مؤثر زنان و مردان همزمان با همدیگه مطرح است. از ابتدا عمل صالح داشته باشن به پشتوانه ایمان، من عمل صالحن، بعد میفهمد و هو مؤمن. این ترکیب اگر با هم درست بشه اون سعادتی که ما میخواییم بهش رقم میخوره و ایجاد میشه. در صورت این پیام اولی که از این آیه به دست میاد این است که زن و مرد نقش در این کار دارن، کمان که شما در فرهنگ مهدوی هم به همین حقیقت میرسید که از سرداران و سپاهیان حضرت حجت بقیت الله اعظم روحی الانفدا هم مردان هستند و هم زنان هستند.
بله.
کمان که در مرام و روش امیرالمؤمنین اینطور شده است، در واقعی که در جنگ جمل اتفاق افتاد ما دیدیم بسیاری از سرداران امیرالمؤمنین در این واقعی که یک نقش خاصی رو ایجاد کرده بودن زنانی بودن که اینها آموزش دیده در میدان جنگ بودن.
بله.
و در این جنگ بسیار بسیار خطرناک یک فعالیت ویژه‌ای رو ما از این زنان دیدیم که عزیزانی که علاقه مند باشن میتونن کتاب نقش عایشه در اسلام علامه بزرگوار علامه عسکری رضوان الله علیه رو مطالعه کنن که بسیار بسیار روشنگری دارد و بسیار فضای فکر ما رو نسبت به حوادث صدر اسلام، آشکار میکنه.
بله متشکرم. همونطور که شما فرمودید، همچنان که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف پیروان و شیعیانی از مرد و زن دارند، در بعد بالاتر، ویژه تر و خاص‌تر فرماندهانی از زنان و مردان هستند که در واقع دیگران رو هدایت میکنن، ارشاد میکنن در امر دین و یاریگر امام زمان هستن. در خدمت شما هستیم دوستان. یک بار دیگه بشنویم آیه 97 سوره مبارک نحل با صدای استاد شیخ محمد صدیق منشاوی.